بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 269، سطر 11. و کذالک الحالو فی تشکک الاول، مثلا انه عرض ان کانت نقلتو تارتن فی مستقیم و تارتن فی مستدیر. بس در تعدد به نوع برای حرکت داشتیم، در چه حالتی حرکت تعدد به نوع پیدا میکنه؟ گفتیم در حالتی که مافیهش تعدد به نوع داشته باشه و همچنین در حالتی که مامنهش یا مائلهش تعدد به نوع داشته باشه. بعد هر دو مطلب ما به اشکال برخورد کرد. همون جایی که تعدد به نوع برای مافی وجود داشت اشکال وارد کردن، همون جایی که تعدد به نوع برای مامن و مائله وجود داشت اشکال وارد کردن. در اون اولی ما مثالی که زدیم به این بود که حرکت مستقیم با حرکت مستدیر اختلاف نوعی دارند. در دومی مثالی که زدیم این بود که حرکت صعودی با حرکت هبوطی اختلاف نوعی دارند. ما در هر دو حرکت های در این دو مثال در هر دوشون قائل شدیم به اختلاف نوعی، که مثال اول که مثال زدیم به حرکت مستقیم و مستدیر، که در مثال دوم که مثال زدیم به هبوطی و صعودی، در هر دو قائل به اختلاف نوعی حرکت شدیم. اشکال مستشکل این بود که در هر دو مثال حرکت اختلاف صنفی داره، اختلاف نوعی نداره، چون وقتی که حرکت استقامه‌ای به حرکت مستدیر تبدیل بشه فصل عوض نمیشه، عرض عوض میشه. همچنین حرکت صعودی و هبوطی وقتی جاشونو به هم دیگه میدن فصل عوض نمیشه بلکه عرض عوض میشه. بنابراین تعدد این حرکت ها به وسیله عرضه، به وسیله فصل نیست. اگر تعدد به وسیله عرض شد اختلاف، اختلاف صنفی یا شخصی میشه، اختلاف و تعدد اختلاف نوعی نمیشه. این کل اشکال بود که من مختصر تکرار کردم فقط برای تذکر که بتونیم وارد بحث بشیم. تفصیلشو خوندیم. گفتیم ابن سینا مجدداً اشکال رو مطرح میکنه که قسمتی از اشکال مجدد رو، یعنی اشکالی که مجدداً مطرح شده، اون قسمتش رو دیروز خوندیم. حالا تتمه‌ش رو میخوام بخونیم. هنوز در زمین بیان اشکالیم، هنوز وارد جواب نشدیم. ایشون میگه و کذال کل حال فی تشکک الاول. دو تا تشکک داشتیم. تشکک اول مربوط بود به حرکت مستقیم و مستدیر، تشکک دوم مربوط بود به حرکت هبوطی و صعودی. ایشون در اون بحثی که ما خوندیم دیروز تشکک دوم رو که مربوط به هبوطی و صعودی بود بیان کرد. حالا میگه و کذلک الحال فی تشکک الاول که مربوط به مستقیم و مستدیره. یعنی همونطور که در حرکت صعودی و هبوطی عامل اختلاف عرض بود نه فصل، همچنین در حرکت مستقیم و مستدیر هم عامل اختلاف عرض است نه فصل. پس تعددی که درست میشه تعدد صنفی یا شخصی است نه تعدد نوعی. حالا اختلاف مستقیم و مستدیر رو ملاحظه کنید چیست، که ببینید آیا این اختلاف اختلاف از ناحیه فصله یا اختلاف از ناحیه عرضه. ایشون میگه که حرکت مستقیم حرکت کوتاهه، حرکت مستدیر حرکت بلنده. یعنی شما اگه بخواد بین دو تا نقطه معین متحرکی رو حرکت بدید، اگر این متحرک به خط مستقیم بین این دو نقطه رو طی کرد، راه کوتاه‌تری رو طی کرده. اما اگر به خط مستدیر طی کرد، یعنی منحنی طی کرد، راه طولانی‌تر رو طی کرده. خط مستقیم کوتاه‌تر است و خط منحنی بلندتر است. کوتاهی و بلندی آیا عرض برای خط یا فصله؟ خط خطه، با کوتاهی و بلندی عوض نمیشه. پس کوتاهی و بلندی فصل نیست، اگه فصل بود عوض میکرد خطو. این عرضه، خط در هر دو حال خطه، ذاتش عوض نمیشه، در حالی که اگه فصلش عوض میشد ذاتش عوض میشد. اینجا بلندی عوض شده، کوتاهی عوض شده، ذات خط همون ذاتش که بوده. پس معلوم شد بلندی و کوتاهی فصل نیست، اگه فصل بود عوض میکرد ذات رو. خب اختلاف حرکت منحنی با حرکت مستقیم در کوتاهی و بلندیه، و کوتاهی و بلندی عرضه، پس اختلاف به توسط عرضه و اختلاف به توسط فصل نیست. بنابراین این دو حرکت اختلاف و تعدد صنفی یا شخصی دارن، اختلاف و تعدد نوعی ندارن. این بیان اشکال که زیاد توضیح لازم نداره، همین مقدار کافیه، بخاطر اینکه مطالبش قبلا گفته شده بود، حالا هم داره تکرار میشه. صفحه 269 سطر 11 و کذلک الحال فی تشکک الاول. عرض کردم تشکل درست نیست، تشکک درسته. و کذلک الحال فی تشکک الاول، در تشکک اول هم حال همچنین است، یعنی مثل حالی است که در تشکک دوم داشتیم. تشکک اول مربوط بود به حرکت مستقیم و مستدیر، تشکک دوم مربوط بود به حرکت هبوطی و صعودی. همون حالی رو که در حرکت هبوطی و صعودی یعنی تشکک دوم داشتیم، همون حال رو در تشکک اول یعنی حرکت مستقیم و مستدیر داریم. مثلا این قید مثلا رو، حالا من عبارت بعدش رو بخونم، میتونید قید تشکک اول بگیرید، میتونید قید بعدی بگیرید. مثلا انهو عرض ان کانت نقل تارتن فی مستقیم و تارتن فی مستدیر. نقل برش عارض میشه که تارتن هبوطی باشد تارتن صعودی باشد، همچنین برش عارض میشه که تارتن فی مستقیم باشد تارتن فی مستدیر باشد. ما الان تارتن فی مستقیم و تارتن فی مستدیر رو به عنوان مثال انتخاب کردیم، چون راه دیگه هم داشت، نقل جوری دیگه هم میتونست اختلاف پیدا کنه. ما به عنوان مثال این اختلاف رو مطرح کردیم. این قید مثلا الان من مربوطش کردم به ما بعد، مربوطش کنید به ما قبل بازم همین معنا میشه. در تشکک اول که تشکک اول به عنوان مثال میاریم، و الا تشکک اختصاص به اولی نداشت. تشکک دیگری هم در مورد حرکت داشتیم که مربوط به هبوط و صعود بود. حالا قید مثلا مربوط به هر کدوم از قبل و بعد باشه، معناش یکیه، خیلی فرق نمی کنه، یعنی اصلا فرق نمی کنه. نمی آورد به نظر میسه راحت تر بود، ولی خب حالا که آورده درسته دیگه، که اصلا بحث ایشون در همین حرکت مستقیم و مستدیره. نقله رو مطلق نگرفته که مستقیم و مستدیرش به عنوان مثال باشه، ولی خب در این حال کلمه مثلا آورده، لذا من نقله رو مطلق گرفتم، بعد مثلا معنا شد. کذلک الحال یعنی اختلاف به عراض است، کذلک الحال یعنی اختلاف به عراض است در تشکک اول. یه مطلب غلطی به ذهن من خطور کرد، الان گفتم نسخه ببینم، ببینم جای مثلا ایزن داره، چون ایزن باشه خوب نیست. که میگم مطلب غلط، میخواد این که ایزن خوب نیست. نه اینجا مثلا بر مثلا انهو عرض انکانت انقلتو تارتن فی مستقیم و تارتن فی مستدی فا این الحرکت تعلیل برای کزالکه. کزالک عرض کردم یعنی اختلاف به عرض است. خب میگه که کزالک الحال در جایی که نقله در مستقیم و مستدیر باشه، اینجا هم اختلاف به عرض است. چرا اختلاف به عرض است؟ فا اینه تعلیل برای اون کزالک، یعنی برای اینکه اختلاف به عرض است میباشه. فإن الحركه ليست تتحقق حركتن بما يروز الله. ببینید ایشون چی میگه. میگه قوام حرکت به طولانی بودن و کوتاه بودن نیست، قوام حرکت به فصل و جنسشه و به کوتاه بودن و بلند بودن نیست، در حالی که در حرکت مستقیم و مستدیر اختلاف به کوتاهی و بلندیه. این اختلاف حرکت ساز نیست، حرکت به چیزی دیگه ساخته میشه. با این کوتاهی و بلندی حرکت ساخته نمیشه، با این کوتاهی و بلندی حرکت ساخته شده متفاوت میشه، پس حرکت رو چیزی دیگه میسازه. بنابراین کوتاهی و بلندی از مقومات حرکت نیستند، اینها فصول حرکت نیستند، بلکه اعراضن. بنابراین اختلاف میشه اختلاف به اعراض و نه اختلاف به فصول. فإن الحركه اینچنین نیست که تحقق پیدا کند حرکتن، حرکت اینچنین نیست که حرکت بشود به توسط کوتاهی مسافت یا به توسط بلندی مسافت. لیست تتحقق حرکتن به ما یعرض لها و آنچه که برش عارض میشه، یعنی به توسط عوارضش حرکت نمیشه، به توسط فصولش حرکت میشه. اون عارض چیست؟ عارض عبارت است از طول، من بیان برای مای مایرزله هاست. خب واضحه که عرضه، برای یه میگه مقبب نیست از چون مقبب نیست گفته یرزه، تعبیر به یرزه که داشت واضحه که مقبب نیست. لیست تتحقق و حرکتن به واسطه عارضش، هیچ موجودی به توسط عارضش تحقق پیدا نمی کنه. هر موجودی به توسط جنس و فصلش تحقق پیدا می کنه، نه به وسیله عارضش. اینجا هم همینطور، حرکت حرکت نمی شود به توسط آنچه که عارضش می شود، که آنچه که عارض می شود عبارت است از طول ما تتحرک و فی، یعنی طول مسافت، طول آنچه که حرکت در او انجام میگیرد. تتحرک و ضمیرش به حرکت برمیگرده. حرکت حرکت میکند خیلی جالب نیست، لذا من میگم حرکت انجام میگیرد. در طول مسافتی که حرکت انجام میگیرد فیه، کل مسافت المستدیره. این کل مسافت المستدیره مثال برای طوله، که مسافت مستدیر، مستدیر یعنی منحنی، طولانی تر از مسافت مستقیمه. و قصرهی، قصریت و طوله، که اینم بیان برای مای مایروزوز. قصرهی یعنی قصر، ضمیر قصری هم برمیگرده به مای ما تتحرک و پی، یعنی مسافت، طول مسافت و قصر مسافت. طول مسافت رو میگه کل مسافت المستدیره، قصر مسافت رو میگه کل مستقیمه، یعنی مثل مسافت مستقیم. این دوتا طول و عرض، طول و قصر، این دوتا عارض حرکت هستند، مقوم حرکت نیستند. بنابراین اختلاف به اینها اختلاف به عرض میشه و اختلاف به عرض تعدد نوعی نمیاره. تا حالا میگفتیم حرکت مستقیم و مستدیر دو نوع هستند، مستشکل میگه نه این دوتا دو نوع نیستند، چون اختلافشون به توسط عرضه. بله؟ حالا چه لزومی داره که مجهول بخونید؟ معلومش هم همینجور معلوم میشه، شاید لازم هم باشه. بله، فاعلش حرکته، مجهول بخونید، مجهول بخونید نایب فاعل میخواد، نایب فاعلش میشه حرکت. فیه رو به کجا برمیگردونی؟ فیه رو به ما برمیگردونی؟ ما یعنی مسافت، ضمیر فیه رو به ما برمیگردونی، درسته؟ ما تو تحرکه رو به مسافت برمیگردونی، فیه رو به مسافت، ناجور میشه. بله؟ بله؟ بله، نه مجهول بگیرید خود به نظر من ناجور میشه، معلوم بخونید بهتره. حالا باید مراجعه کنیم اصلا این کلمه مجهول میتونه بشه؟ تو تحرک متعدیه. حالا بچه بفرز مجهول هم بتونه بشه، شما ضمیر فیه رو به ما برمیگردونید که واسه مسافته، ضمیر تو تحرک رو نای فاعلش رو باز به همون مسافت برمیگردونید، خوب در نمیاد. بله، خب مؤنث آمده، اصلا مشکل ما اینه که مؤنث آمده، اگه مذکر آمده بود که من حرفا نمیزدم، که اگر این یتحرک میگفت برمیگردون به متحرک راحت بودیم، چون مؤنث آورده برش گردوندن به حرکت، وقت این تحرک رو بگردونم به حرکت ضمیرش رو گفتم حرکت انجام میگیره، یعنی منم با مسامحه دارم عبارت معنا میکنم، علتش اینه که مؤنث آمده. بله، ولی اگه مذکر آورده بود که ما این مشکل نداشتیم، ضمیر یا تحرک رو برمیگردونی به متحرک، ضمیر فعل رو برمیگردونی به مسامحه. حالا هر جد درستشه، بالاخره یه برات معلومه، اونجوری دارید تو میخواد درستش کنید، ابی نداره. شما زمین رو پس زمین رو تو تحرک رو یه جوری دارید به متحرک برمیگردید. حالا من یه نسخه نگاه کنم ببینم اونجا اونا چیه. اگرچه مذکر و مؤنث در عبارت ابن سینا دقت لازم نداره، الان ما داریم وقت رو تلف میکنیم که بحث کنیم چرا مؤنث کجا زمین کجا برمیگرده. یعنی خب دیگه حالا مطرح شد، بله اگه مجهول هم بشه مؤنث میشه. اینجا منطول ما یتحرک و پیش داره، اینجا مذکر آورد، معلوم میشه اون مصحح مصری تحرکش کرد. یتحرک رو بخونید به متحرک برگردونید، هیچ مشکلی نداره. از اول هم این نسخه رو نگاه میکردیم حل میشه دیگه، تش به بحث نداشته. ما یتحرکو فی، یعنی ما یتحرکو المتحرکو فی. خب حتی تختلف بذالک، این حتی قایت برای چیه؟ فَإِنَّ الْحَرِكَةَ لَيْسَتْ تَتَحَقَّقُ حَرِكَةً به وسیله طول و قصر حتی تختلف بذالک، یعنی به اختلاف طول و قصر، ماهیت ها حرکتین اختلافا منبعا. این حتی مربوط به اون فإن الحرکت لیست تتحقق و حرکتا تا آخره، حرکت با طول و عرض محقق نمیشه تا اگر اختلاف در طول و عرض حاصل شد ماهیت حرکت عوض بشه و نوعش تبدیل بشه. حتی تختلف بذالک، یعنی به اختلاف طول و عرض، ماهیت ها حرکتین، اون هم اختلافاً منوعا، اختلافی که نوساز باشه. اختلاف ما قبول داریم، ولی اختلافی که صنف سازه یا شخص سازه، اما نوساز نیست. خب این طرح اشکال بود که برای بار دوم طرح شد، بار اولم طرحش کرد، دوباره بار دوم هم طرحش کرد. حالا از فهازه یزمون داره مقدمه چینی میکنه تا وارد جواب بشه. در اینجا مقدمه چینی میکنه، در خط بعدم وارد جواب میشه. عیبی نداره، باشم خوبه، نباشم خوبه. تتحققه چه باشه چنانچه در نسخه ای هست، چه نباشه چنانچه در نسخه دیگر که پاورقی اشاره میکنه نیست، فرقی نمیکنه. هر دو مفادش یکیه. فهازهی هی از زنون و لتی یمکن ان توزن فی هذا الباب. این زنون نیست که ممکن است در این باب، یعنی در باب اختلاف نوعی حرکات، این زنون به ذهن بیاد. از عبارتش پیداست که کسی مستشکل نبوده، خودش این اشکال به ذهنش آمده، مطرح کرده تا جوابشو بده. بعد میگه هازه زنون، هازهی هی از زنون، زنون رو جمع میاره، در حالی که دو تا اشکال اساسی ما داشتیم، البته سومی رو هم اضافه کردیم. اشکالی داشتیم در مورد مستقیم و مستدی، این شد یکی. اشکالی داشتیم در هبوط و نزول، این شد دوتا. بعد اشکال سومی هم داشتیم در حرکت طبیعی و قصری، اونو فقط اشاره کرد. اگر شما اون سومی رو مطرح کنید، هازهی هیزنون، جمعش میشه جمع ادبی. اما اگر فقط همون دوتا رو مطرح کنید، جمع حاضر زنون میشه جمع منطقی. در هر دو صورت درسته، حاضر زنون اشکالی نداره. فازهی هی از زنون نلتی یمکن ان توزن فی حاضر باب فیجب ان نهول لها. این زنها رو باید باز کنیم، یعنی اشکالات رو باید باز کنیم و حل کنیم. و یلزمونا اولا، خب ببینید، اختلافی که بین ما و این مستشکل هست اینه که ما نقله رو جنس گرفتیم، همونطور که دیروز اشاره کردم، و این مستشکل نقله رو نوع گرفته. وقت ما دو نقله رو دو نوع گرفتیم، چون نقله جنس بود، دو تا نقله مختلف رو دو نوع گرفتیم. اون نقله رو نوع گرفت، دو تا نقله مختلف رو دو تا صنف گرفت. اصلا منشأ فرق ما با ایشون، یا فرق نظریه ما با نظریه ایشون، منشأش همین بود که ما نقله رو جنس گرفتیم، اون نوع گرفت. وقت ما اختلاف وارد بر جنس یعنی به توسط فصل قرار دادیم، او اختلاف رو اختلاف وارد بر نوع یعنی به توسط عرض قرار داد. منشأ اختلافمون این نبود که اینا جنسن، اینا فصلن یا عرضن. منشأ اختلاف این بود که نقله جنس است یا نوع است. ایشون میگه خوبه که ما درباره منشأ اختلاف بحث کنیم و جنس بودن نقله رو ثابت کنیم. و یلزمون اولا ان نبین ان نقله جنسون لا نوعون. این لا نوعون من اضافه میکنم، باید ثابت کنیم و بیان کنیم که نقله جنس است، یعنی حرکت عینی جنسه، نه اینکه نوع باشه. و ان الامر لیس علی هذه الصوره، و از اون چنان نیست که این زان فرض کرد. لیس از هذه الصوره یعنی بر اون صورتی که این زان و متوهم فرض کرده بود. فنقول بله نه اون نداره، نباشه بهتره. این و ان الامر لیس علی هذه الصوره همون توضیح نه جنس و جنس نیست. پس اگر جنس نیست، امر به اون صورتی که او گفته نیست. اگر جنس هست، اگر نقل جنس هست، وضع اون چنان نیست که این مستشکل گفت. واب خوبه، او خوب نیست. فنقول، توجه کنید ابن سینا چه میکنه در نحوه بیانش. کی خط مستقیم با خط مستدیر اختلاف نوعی دارند؟ اتحاد در جنس و اختلاف در نوع دارند کی؟ وقتی که اگر خط مستقیم رو از بین بردیم و به جاش خط مستدیر گذاشتیم، گفته شود که اون خط از بین رفت، این خط حادث شد. اگر وقتی ما خط مستقیم رو از بین بردیم، روش خط مستقیم منحنی گذاشتیم. دو جور ممکنه گفته بشه. یه وقت میگن که اون خط قبلی فاسد شد، خط دوم حادث شد. یه دفعه اینطوری میگن، یه دفعه میگن نه، خط اول متحول شد به خط دوم. نمیگن اون از بین رفت، این حادث شد. میگن همون بود عوضش کردیم شد این، صاف بود کجش کردیم شد این. در صورتی که گفته شود که اون خط اول از بین رفت، خط دوم حادث شد، معلوم شد اختلاف نوعی داشتند، نتونستیم همون رو این کنیم، اون قبلی رو نتونستیم دومی کنیم. ولی در صورتی که بگیم خط اول رو تحویل دادیم به خط دوم و مبدل کردیم به خط دوم، نوعش عوض نشده، عرضش عوض شده. توجه میکنی چی عرض میکنی؟ یه وقت میگیم که انسان سفیدی بود، مریض شد سیاه شد، این متحول شده. یه وقت میگیم انسانی بود مسخ شد بوزینه شد، این متحول نشد. این حالا میشه گفت انسانیتش فاسد شد، بوزینه بودنش حادث شد. اگر موجودی فاسد شد تا موجودی دیگه به جاش بیاد، نوع عوض میشه. اما اگه موجودی متحول شد با موجود دیگر، همون موجوده متحول شده، این حالت دیگر پیدا کرد، این میشه تبدل سنف، نه تبدل نوع. اگر آبی رو گرم کردیم، از برودت آمد به حرارت، حالش عوض شده، یعنی متحول شده، این معلوم میشه عرضش عوض کردیم. اما اگر آبی رو از حالت آب بودن در آوردیم حالت هوا بودن بهش دادیم، اولی شد فاسد، دومی شد کائن، این نوع عوض کرده. پس تحول یعنی عوض کردن عرض، تغییر یعنی عوض شدن نوع. آیا وقتی شما خط مستقیم رو خط منحنی میکنید، اون اولی رو زائل میکنید، دومی رو حادث میکنید تا تغییر باشه، یعنی زوال و حدوث باشه و بشه تبدیل نوع، یا اینکه زوال حالت میشه، تغییر حالت میشه تا بشه اختلاف به عرض و اختلاف به اختلاف صنفی، کدام اتفاق میفته؟ خب قول مستشکل ما این بود که تبدل حالت میشه، حالت استقامت میره، حالت انحنا میاد. قول ما این است که نه، استقامت از بین میره، انحنا به جاش میاد، نه حالت عوض بشه، اصلا اون خط مستقیم از بین میره، خط منحنی یه خط دیگه است میاد. تو بیان ابن سینا همین مطلب ثابت میشه که خط مستقیم رو اگه بخواد منحنی کنید باید اولی از بین بره، یعنی باید خط مستقیم از بین بره، نمیتونید خط مستقیم رو حفظ کنید فقط کجش کنید بشه منحنی، بلکه خط مستقیم از بین میره بعد خط منحنی درست میشه. اینو توجه کنید. الان به نظر میسه ابن سینا داره خطا میکنه، چون ما یه خط رو برمیداریم خط مستقیم رو کجش میکنیم میشه منحنی، ولی ابن سینا میگه اینطور نیست، خط مستقیم میتونه میشکنه از بین میره بعد یه خط منحنی دیگه جاش میاد. این به نظر میسه که خلاف متعارف داره ابن سینا حرف میزنه، ولی ثابتش میکنه، مطلب رو ثابت میکنه. توجه میکنید اگر این مطلب ابن سینا ثابت بشه، اختلاف مستقیم و منحنی اختلاف نوعی میشه، یعنی اون اولی از من میره دومی به جاش میاد. اگر ما تونستیم خط مستقیم رو با حفظ خط بودن، با حفظ ذاتش منحنی کنیم، حرف مستشکل درسته، ولی ابن سینا میگه اینطور نمیتونه بکنی، خط باید از من بره، خط مستقیم باید از من بره، خط منحنی جاش بیاد، نه همون خط مستقیم رو کجش کنی بشه منحنی. حال توجه کن چطوری تصویر میکن. یه وقت خطی رو در خارج، دقت کنی وارد بحث شدم، یه وقت خطی رو در خارج مستقیم از شما منحنی میکنید، یه وقت خطی رو تو وهم خودتون مستقیم از منحنی میکنید. اگه تو خارج خواستید خط رو، خط مستقیم رو منحنی کنید، تو خارج خط وجود نداره، خط انتهای سطحه، سطح انتهای جسمه، شما باید جسم رو منحنی کنید تا خطش منحنی بشه. خط خارجی نمیشه منحنی کنید چون خط خارجی وجود مستقل نداره، توی جسم وجود داره. مستقلن که خط خارجی ما نداریم. اگر بخواد خط رو منحنی کنید باید جسم رو منحنی کنید. جسم که منحنی شد سطح منحنی میشه، به تبع منحنی شدن سطح خط منحنی میشه. پس تو خارج خود خط رو نمیتونید منحنی کنید، جسم رو باید منحنی کنید. میام تو وهم. تو وهم شما میتونید خط رو از جسم جدا کنید، خط تنها رو ملاحظه کنید، خط مستقیم رو تو وهم خودتون منحنی کنید. ولی توجه داشته باشید اون خطی که از جسم میکنید خودش جسمه. تو وهمتون یه رشته باریکی رو میکنید، میگین این خطه، این رشته باریک خط نیست، جسمه. منتها ابعادش یعنی بعد عرضش و عمقش خیلی ریزه، بعد طولش زیاده. شما نمیتونید در وهم خودتون یه خطی که بعد طولی داشته باشه و بعد عرضی و عمقی اصلا نداشته باشه، تو وهمتون نمیتونید تصویر کنید. اونی که میکنیدش تو وهمتون در واقع جسم، اون تا جسم بسیار نازکه. اون وقت شما میگید اینو من منحنیش میکنم، خط منحنی نشد، جسم منحنی شد. حالا آیا جسم منحنی میشود یا نه، در بحث اول، در بخش اول خواهیم بود. پس اگر بخواد تو خارج این خط مستقیم رو منحنی کنید، حتما باید ابتدا جسم رو منحنی کنید. تو وهم بخواد منحنی کنید باید خط رو بکنید از جسم، کندید میشه جسم، منتها جسم نازک. وقت اگر منحنیش کردید خط منحنی نشده، پس وهم اثری نداره. باید بیام تو خارج، تمام کار باید تو خارج انجام بشه. حالا باید ببینیم آیا جسم رو میتونید منحنی کنید یا نه. ایشون دو تا فرض میکنه، روشنه دارم چجوری بحث میکنم دیگه. تمام بحث رو تعقیب کنید با ذهنتون، یعنی شقوق به هم نریزه. ایشون جسم رو دو قسم میکنه. حالا جسم رو میخوام منحنی کنیم، جسم مستقیم رو میخوام منحنیش کنیم، دو قسمش میکنه. یکی این که خشک باشه، یکی این که تر باشه. خشک رو بخواد منحنی کنید میشکنه، روشنه دیگه. خشک رو بخواد منحنی کنید میشکنه. پس این جسم مستقیم خشک اصلا منحنی نمیشه. این سالبه منتفی به انتفاع موضوع، اصلا نمیشه منحنیش. اینی که میزنیش کنار، میام سراغ جسمی که تر باشه، اینو میخوام منحنیش کنم. این به یکی از دو صورت منحنی میشه، یا به این صورت که این هم بشکند ولی شکستگیش نمود نداشته باشه. یعنی وقتی دارید تاش میکنید یه ترک های ریز ریز بر میداره و به همین جهت ترک هاست که قبول میکنه انحنا رو. یا اینطوره یا نه، هیچ ترکی بر نمیداره، فقط امتداد بیشتر پیدا میکنه. چون وقتی میخواد منحنیش کنید باید طولش بیشتر بشه، یعنی باید وسطش رو یه خود امتداد بدید. سر و تهش همونه، وسطش رو باید امتداد بدید. این همون جسم مستقیم مثلا 5 سانتیه، شما میخواد منحنیش کنید میشه 7 سانت، 2 سانت روش اضافه میشه، چون کوج پیدا میکنه، یعنی قبه پیدا میکنه. وقتی قبه پیدا کرد بلندتر میشه، امتدادش بیشتر میشه. پس اگر بخواهید این جسم تر رو که مستقیم منحنیش کنید، یکی از دو امر اتفاق میفته، یا ترک های ریز میخوره و در واقع میشکنه، منتها شکستنی که نمود نداره و آشکار نیست، یا اینکه امتداد پیدا میکنه. خب جسمی که شکسته و شکستش نمود نداره اون جسم قبلی نیست، پس بازم نتونستید جسم رو با این که تره منحنیش کنید. منحنیش کردید یه جسم دیگه است، اون جسم قبلی نیست. اون جسم قبلی یک جسم بود، این الان چند جسم کنار هم نشسته است، یه جسم است، پس عوض شد. اما اگر امتداد پیدا کنه، یعنی شما این جسم مستقیم رو منحنی کنی بدون ترک خوردن، به طوری که این جسم فقط امتداد پیدا کنه، یعنی بلندتر بشه، 5 سانتی بوده بشه 7 سانتی، در این صورت آیا عوض شده یا نشده؟ به ظاهر میگیم عوض نشده، ولی نسینه میگه بازم عوض شده. چرا؟ چون خط واحد با امتداد خط دوم نمی شود. نه اشتباه گفتم، چون خط واحد با امتداد اطول نمی شود در حالی که همون خط است. یعنی خط رو با امتداد نمیتونی اطول کنی و بگی هنوز همون خطه. خط رو اگه میخوای اطول کنی باید سرش اضافه کنی یا به تهش اضافه کنی. با امتداد نمیتونی همون خط رو حفظ کنی و در این حال اطولش کنی. باید اون خط از بین بره یه خط دیگه درست میشه. حالا جسم البته داریم میگیم، اون جسم از بین میره یه جسم دیگه درست میشه با امتداد. بله خب این با این که ظاهر قضیه است. آیا با امتداد میتوانی خط واحد رو اطول کنی؟ همون خط رو اطول کنی با امتداد. ببینید یه خطی شما رو صفحه کاغذ بکشید، این اگه بخواید اطولش کنید باید یه چیزی اولش و چیز آخرش اضافه کنید. آیا میتوانید همین خط رو با امتداد اطول کنید؟ حتما باید حفظ کنید، حتما باید حفظ کنید. ببینید نقطه مبدا و نقطه منتها باید محفوظ بمونه، و الا اگه شما نقطه مبدا و منتها رو محفوظ نکنید که مسئله اصلا جور دیگه میشه. شما خطکش فلزی رو، شما خطکش فلزی رو که فرض کنید که ابتداش این نقطه از قالیه، انتهاش اون نقطه از قالیه، برمیدارید تا میکنید، این خطش فلزی رو تا میکنید، حالت انحنا بهش میدید، مبدا و منتها عوض میشه و اون اصلا مورد بحث ما نیست. مبدا و منتها رو باید حفظ کنید. اگه مبدا و منتها باید حفظ کنید، این خطش فلزی در صورتی میتونه منحنی بشه که قدش بلندتر بشه، باید بر قدش بیفزایید. ببین از بحث بیرون نرید، شما دارید اصرار میکنید که مبدا و منتها رو عوض میکنید، ایشون عوض نمیکنه. بله. البته خط که میگیم منظور جسم ها، چون
بله 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 دیگه اصلا کار به این نداره که مبدا و منتها باقی میمونه باقی نمیمونه. اگر ایشون مدعاش این بود تبدیل یک خط مستقیم به منحنی با حفظ مبدا و منتها، این استحال نمیتونه باشه، باید قوم اقتصاد بده باشه حرف درست. ولی این که با این مطلب شما نمیدونید نوعیت خط ثابته، ما در صورتی میتونیم نوعیت خط ثابت بکنیم، بگیم هر خط مستقیمی به هر صورتی با تبدیل به منحنی بشود قوم اقتصاد در اختیار.
ببینید مستشل چی گفت فراموش نکنید، همین امروز خوندیم. مستشل گفت انحنا با قصر مسافت همراهه، قبول داشتین و استقامت با قصر مسافت همراهه و انحنا با طول مسافت همراهه. اینو خود مستشل قبول داره. پس اصلا بحث در اونجایی است که استقامت عبارت باشد از قصر مسافت و انحنا عبارت باشد از طول مسافت. اگر شما مبدا و منتها رو حفظ نکنید، انحنا و استقامت هر دو یه اندازه مسافت دارند، دیگه طول و قصر ندارند. مستشر خودش قبول داشت، اصلا بحث در اونجا بود که استقامت قصر بیاورد و انحنا طول بیاورد. این در چه وقتی است؟ در وقتی است که مبدا و منتها ثابت نباشه، ثابت باشه. اگه مبدا و منتها رو ثابت نکنید که خط منحنی با خط مستقیم یکسان مساویه، یکی قصر یکی طول نداره، حتما باید شما قبول کنید که سر و ته یعنی مبدا و منتها رو یکی بگیرید، عوضش نکنید. اگه مبدا و منتها یکی باشه، خط مستقیم قصر پیدا میکنه، خط منحنی طول پیدا میکنه. طولش به چی پیدا میشه؟ به اضافه کردن که پیدا نمیشه. آخه ایشون داره اینو میگه، به اضافه کردن که طول پیدا نمیشه، چون ما که اضافه نمیکنیم که، ما فقط منحنی میکنیم. خب این باید اون خط قبلی از من بره خط بعدی بیاد، غیر از این نمیشه. خوب ببینید بحث ابن سینا خیلی دقیقه. ببینید شما دارید یه جای دیگه بحث میکنید، بحث ابن سینا با قرائن کلماتش همینجاست. شما یه جای دیگر میگید، ما اونجا رو قبول داریم. الان خدشش فلزی رو شما برمیدارید مستقیم منحنیش میکنید، هیچ اضافه نمیشه. کن فساد اینجا کن فساد نیست، نخیر کن فساد نیست، اینجا استحاله است. ولی مبدا عوض شده، مبدا منتها عوض شده. این خط کشی که قبل از اینکه تا بشه سرش این ور قالی بود، تهش اون ور قالی بود، حالا که شما تاش میکنید سر و تهش میاد وسط قالی. یه خط کشی که روی این قالی منطبق بود سرش این ور قالی بود، تهش این ور قالی بود، وقتی شما تا میکنید این خط کش رو سر و تهش میاد وسط قالی، نه سر و ته قالی. و این نشون میده که مبدا منتهاش عوض شده.
ما در تقسیم خط با دیگه کار در خط تقسیم میشه به منحنی مستقیم، این تقسیم تنبیهیه، در حالی که کار در خط تقسیم میشه به منحنی مستقیم، این تقسیم استحالهی و تقسیم تعریضی و رزی با دیگه کار میکنی؟
بله همینه دیگه، اصلا بحث ما در همین جاست. بحث ما
دو نوع تقسیم در خط داری، یعنی وقتی خط رو تقسیم میکنی به منحنی و مستقیم دو نوع تقسیم میکنی، یعنی کار در میگی تقسیمش تنبیهی، کار در میگی تعریضی، انصافا کار
نه. ببینید بحث ما در اونجاست که بین دو نقطه شما میخواد حرکت کنید. توجه کنید مبدا و منتهاتون همین دو نقطه است. شما الان از بحث حرکت میرید بیرون، از بحث حرکت میریم بیرون، یه جا بحث میکنید که مبدا و منتها در اختیار خودتونه، یه وقت سر و ته قالی میگیرید وسط قالی میگیرید. این بحث ما نیست، بحث ما در باب حرکته. در باب حرکت مبدا و منتها معینه، یا به خط مستقیم این مبدا و منتها رو طی میکنیم یا خط منحنی طی میکنیم. مبدا و منتها تو باب حرکت معینه، اونی که شما دارید مطرح میکنید خارج از باب حرکته. در خارج از باب حرکت بله، ما داریم یه جسمی رو که مستقیمه منحنی میکنیم، کاری هم نداریم به این که مبدا و منتها عوض شد، کاری نداریم. ولی در باب حرکت شما کار دارید به مبدا و منتها، میگید حرکت مستقیم مبداش این، منتهاش این، حرکت مستدیل هم مبداش همین، منتهاش همین. یعنی تو حرکت مستقیم و منحنی مبدا رو عوض نمی کنید، مسافت رو دارید عوض می کنید. اینو توجه کنید، مسافت داره عوض میشه. اصلا بحث ما در مسافت بود دیگه، در مبدا و منتها نبود. یعنی در حرکت هبوطی ثبوت، حرکت مستقیم و مستدیل ما بحث داریم، نه حرکت صعودی و هبوطی. در حرکت صعودی و هبوطی مبدا و منتها عوض میشه، در حرکت مستقیم و مستدیل مبدا و منتها عوض نمیشه. شما باید مبدا و منتها رو تحفظ کنید. اون الان بیانی که میکنید با قطع نظر از مبدا و منتها است. ما فقط مسافت رو میخوام عوض کنیم، نه مبدا و منتها رو. پس بحثمون در اونجاست. شما بحث عرض میکنم دارید میبرید جای دیگه، در جای دیگه حرفتون درست. بله نه، ببینید دو تا بحث داشتیم، در یه بحث مسافت رو عوض میکردیم، در یه بحث مبدا و منتها رو عوض میکردیم. در حرکت مستقیم و مستدیر مبدا و منتها عوض نمیشد، فقط مسافت عوض میشد. حالا ما در همون جا داریم بحث میکنیم که مبدا و منتها عوض نشه، فقط مسافت عوض بشه. بحثمون در اونجاست. در اونجا شما چطور میتونید مستقیم رو منحنی کنید در حالی که هیچ اتفاقی نیفتد، مبدا و منتها عوض نشه؟ مسلم اتفاق میفته، خط طولانی تر میشه. خب آیا میشود خط رو بدون اضافه کردن طولانی تر کنید؟ مسلم نمیشه. اون خط اولی بعد از اون بره خط دوم چش بیاد. از میکنم خط حرف ابن سینا بسیار دقیقه و درست هم هست، اشکال هم برش وارد نیست. اما یه قسمتی از اینا که گفتم بخونم چقدر از بین نره. روشن شد که پس خطی عوض میشه خط دیگه جاش میاد. این عوض شدن خط و به جای او خط دیگر آمدن نشون میده که اختلاف نوعیه. اگه اختلاف سنفی بود حالتی از این خط عوض میشد حالتی دیگر میامد، نه خود خط عوض بشه خط دیگه بیاد. در حالی که الان دیدیم خط عوض شد خط دیگه آمد، نه حالت عوض شد. پس معلوم میشه اختلاف نوعیش نه اختلاف عرض، نه اختلاف به توسط عرض، قول مستشکل رد شد. فنقولو ان الخط المستقیم بالحقیقه والمستدیر. بالحقیقه رو قید مستقیم میگیریم، یعنی اونی که کاملا مستقیمه، انحنا نداره. بعد میخوام مستدیرش کنیم، منحنیش کنیم. ان الخط المستقیم بالحقیقه والمستدیر، مستدیر دیگه قید بالحقیقه نیبرده چون مستدیر عرضش خیلی عریضه، یه ذره تا کنین مستدیر، زیادم تا کنین مستدیره. اون قبه‌ای که براش درست میشه میخواد خیلی بلند باشه، میخواد کوتاه باشه. مستقیم یکی بیشتر نیست، لذا باید مستقیم رو دقیق مستقیم بگیرید که اون با مستدیر فرق کنه. قید بالحقیقه رو اگر بعد از مستدیر می آورد میتونستیم قید حکم بگیریم، یعنی قید لایسته و یستحیل بگیریم، اما وسط این دوتا آورده. چون وسط آورده دیگه مرتبطش میکنیم به مستقیم، به همون بیانی که عرض کردم. این در خط المستقیم و بالحقیقه و المستدیر لایسته و یستحیل عهد هم الالآخر، تحول یکی به دیگری محاله، باید یکی از بین بره یکی دیگه بیاد، نه اینکه همون یکی باشد حال عوض کند که بگید عرض عوض کرده. فعل وجود یعنی در عالم خارج، این در مقابل وهمه. آیا در وهم میتوانیم؟ چون توجه شدید اولی که وارد بحث شدم گفتم یک بار این خط رو در خارج میخوام منحنی کنیم، یک بار در وهم میخوام منحنی کنیم. در وهم گفتیم اصلا خط پیدا نمیشه، هر کی پیدا میشه جسم منتهی، جسم باریک، اون که بحثش بعدا میاد انشاءالله. الان میخوام تو خارج این کارو کنیم، لذا ایشون قید فعل وجود میاره، یعنی میخوام تو خارج خط مستقیم رو منحنیش کنم. صحیح نیست که متحول بشود یکی از این دو خط به دیگری فعل وجود و ذالک، یعنی این که میگیم صحیح نیست یکی به دیگری متحول شود به خاطر این است که هویت خط در وجود نه در وهم. در خارج هویتش این است که طرف صد باشه، اگه از صد بکنیش دیگه اصلا خط نیست، و هویت صد هم این است که طرف جسم باشه. پس هویت خط این است که تو جسم باشه، نتیجه میشه دیگه هویت خط اینه که انتهای صد باشه، هویت صد هم اینه انتهای خط باشه، پس هویت خط این است که به واسطه انتهای جسم باشه. یعنی خط تو باید تو جسم خارجن داشته باشی تا دربارش بتونی تصرفی بکنی، خط تو از جسم بکنی دیگه خط نیست، جسم باریکه. پس تو خارج باید خط تو جسم داشته باشی، بنابراین هر کاری که میخوایی تو خط بکنی باید تو جسم بکنی، اون وقت قهرن اون کار در خط منعکس میشه. اگر جسم منحنی کردی این انحنا در خط منعکس میشه، خط منحنی میشه، اول سطح منحنی میشه بعد خط منحنی میشه. فما لم یعرض للجسم زوال عن هیئتین، مادامی که جسم از هیئت مثلا هیئت استقامت زائل نشود، لم یعرض اون زوال لست فلم یعرض اون زوال للخط. مادامی که شما هیئت استقامت رو تو جسم به هم نزنید، این هیئت تو سطح به هم نمیخوره و به تبع در خط به هم نمیخوره. وقتی که میخواد در خط این هیئت رو از بین ببرید باید ابتدا در جسم از بین ببرید. خب حالا میخوام در خارج خط مستقیم رو منحنی کنیم، آیا میشود یا نمیشود؟ ایشون میگه باید جسم رو منحنی کنی. حالا آیا میشه ما جسم رو منحنی کنیم یا نه؟ فرض میکنه جسم یابس باشد یک، تر باشد دو، هر دو رو مطرح میکنه. بل جسم و اذا کان یابسن لم یقبل التنهیه. عبارتتون رو نگاه کنید، از تنهیه درسته. سهنیه نوشته اصلا نه سه درسته نه تقدیم ه بر نون درسته، دو تا غلط توش داره. بل جسم ازا کنه یابسن، جسم مستقیم رو داره فرض میکنه. جسم اگر یابس باشه لم یقبل تنهیه رو، تنهیه رو قبول نمیکنه. به قول محشی میگه بل یتفرق و ینکسخ، میشکنه، انحنا پیدا نمیکنه. وقتی هم شیشه است اون جسم اول دیگه نیسته، جسم دیگه شده. ولی ازا کنه رتبن قبل تنهیه، اگر رتب باشد تنهیه رو قبول میکنه. اینجا هم تنهیه باید اصلاح بشه، یعنی منحنی شدن، کج شدن، تنهیه یعنی منحنی شدن. خب به ان یکون تفسیر قبل تنهیه است. یکی از به یکی از دو نحو تنهیه حاصل می شود، یا به این است که با خطبه، خطبه یعنی قبه درست کردن برای خط یا برای جسم، با حدبه‌ای که درست می‌کنید اتصال متفرق بشه، یعنی این جسم ترک بخوره، ترک‌های ریز که نمودی نداره. دوم این که نه، با حدبه این جسم امتداد پیدا کنه، هیچ ترکی هم نخوره، هر دو رو فرض می‌کنه. پس انحنا پیدا کردن جسم به ان یکون او یکون، به یکی از این دو صورته، به ان یکون اتصال الهدبته یا تفرق. هدیه غلطه، هدبه درسته، هدبه درسته. هدبه یعنی انهداب، یعنی محدب شدن، یعنی قبه درست کردن، یعنی انحنا. منتها انحنا دو قسمه، یک انحناست که گودش میکنی این میشه تغییر، یک انحناست که قبه میسازی این میشه تهدیب. یعنی وقتی شما این خطو منحنیش میکنید از یه طرف محدب میشه از یه طرف مقعر میشه، هم تغییر در اینجا اتفاق میفته هم تهدیب اتفاق میفته. الان تهدیبشو داریم میگه به ان یکون. این به ان یکون عرض کردم تفسیر قبل تنهیه است، تنهیه است. به ان یکون اتصال حدبه یا تفرق، یعنی اتصالی که قبلا بوده و الان در حدبه میخواد وجود بگیره، این اتصال تفرق پیدا کرده و این جسم ترش خورده باشه ولی ترشش نشون داده نشه. او یکون اتصال الحدبته یمتد، یا اتصالی که در حدبه حاصل است به امتداد حاصل بشود، یعنی تو استقامت هم اتصال رو داشتیم، توی انحنام اتصال داریم، منتها در انحنا امتدادی بیشتری است که در استقامت نبوده. بعد میگه و تغییر و بالعکس، و بحث رو ادامه میده. خیلی وسط مطلبیم ولی وقت گذشته چاره نداریم، باید بذاریم بقیهش رو بر بعد. من مطالبش رو توضیح دادم، تطبیقش رو یا توضیحاتی که اضافه بر گفته‌های قبلی لازمی شده در جلسه‌های دو تکمیل می‌کنم.